امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا رو به مناسبت سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و همراهانش شنوندش هستید. از شما هم دعوت میکنم حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، آنچه که شما میاندیشید و آینده‌ای که پس از ابراهیم رئیسی متصور هستید رو میتونید در نظرات خودتون انعکاس بدید و ما هم نظرات شما رو بدون واسطه برای شنونده هامون پخش میکنیم. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره و ناچاریم که اونها رو پوشش ندیم یا امکان پخشش قطعا وجود نخواهد داشت. اما اجازه بدید که باز هم به مسئله حسین امیرعبداللهیان بپردازیم. به هر حال حسین امیرعبداللهیان یکی از شخصیت‌های کلیدی دولت ابراهیم رئیسی بود، کسی که در طول این مدت به ویژه در تنش‌هایی که در منطقه و در خاورمیانه جریان داشت بسیار نقش فعالی داشت و سفرهای بسیاری رو می‌کرد به مناطق و نقاطی که آقای امیرعبداللهیان و دیگر رهبران جمهوری اصلامی به ویژه گروه‌های اصولگرایی که حاکم شده بودند در انتخاباتی که شاهدش بودیم و به هر حال منجر شد به دولت 13 و دولت ابراهیم رئیسی ازش به عنوان محور مقاومت نام می بردند. سعید جعفری باز هم نگاهی داشته به حسین امیرعبداللهیان، این بار از زاویه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته‌های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیرعبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیرعبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیرعبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیرعبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیرعبداللهیان را در این سمت ابقا نماید، تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیرعبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیرعبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل میکند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمیگیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان میشوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است.
درباره کشته شده‌های اخیر صحبت می‌کنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت می‌کنید آقای عبداللهیان؟
این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
بله، شنیدید از سعید جعفری نگاهی به کارنامه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در سقوط بالگردی که حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بود جان خودش رو از دست داد. بار دیگه به این موضوع هم نگاهی بکنیم که به هر حال امروز مجلس خبرگان رهبری جلسه خودش رو، اولین جلسه خودش رو تشکیل داد. در این جلسه عنوان میشد که امیدوار بودند که ابراهیم رئیسی به هر حال بتونه به عنوان در اصل رئیس مجلس خبرگان انتخاب بشه. به همین مناسبت رسول، یکی از شنوندگان رادیو فردا، برای ما نوشته که ولی با رفتن جنتی و ریاست خبرگان که نصیب رئیسی میشد داستان فرق میکرد، اینا از ریاست خبرگان میترسیدن. این نظر رسول شهین. میگه حتی کاخ سفید در مورد کشته شدن رئیسی ابراز تأسف کرد، دست از مسخره کردن بردارید. البته این رو هم باید بگیم که کاخ سفید در ادامه پیام خودش، جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفتش که رئیسی کسی بود که دستش به خون بسیاری آلوده است و این مسئله رو هم از نظر دور نکرد. محمد برای ما نوشته خوب شد رهبر نشدی، وگرنه دلار میشد 3 میلیون تومان. و مژگان می نویسه آنجا که فکر میکنی فرعون زمانی در تیرس باد خزانی. البته مژگان ترانه ی آقای مسعود فردمنش رو کمی درش دست برده، میگه آنجا که تو فرعون زمانی در تیرس باد خزانی. برگردیم به بنیامین صدر و یک بار دیگه نگاهی کنیم به آخرین اخبار و تحولات با بنیامین.
خب محمد، خبری که دقایقی پیش آمده این هستش که از امروز، در واقع صبح امروز سه‌شنبه اول خرداد 1403، انتقال پیکرهای ابراهیم رئیسی و بقیه کشته شده های بالگرد ساقط شده از معراج شهدای تبریز آغاز شده. طبق برنامه اعلام شده قرار مراسم که ساعت 9:30 صبح امروز آغاز شده در معراج شهدای مصلی تبریز در روزهای آینده هم ادامه پیدا بکنه در قم و تهران و مشهد، که در واقع به شکل نمادین این پیکرهای بیجان رو ظاهراً برنامه بر این هست که منتقل بکنن به چند شهر برای حالا مراسم حکومتی که قرار هست برگزار بشه. یک خبر دیگه ناراحتی فوتبال دوستاست محمد. قرار بود که امروز بازی بسیار حساسی برگزار بشه و به نوعی میشه گفت که دو رقیب دیرینه همشهری استقلال و پرسپولیس دو تا بازی خیلی مهم داشتن امروز در لیگ فوتبال ایران، لیگ برتر فوتبال ایران، که خب به خاطر همین مسائل و تعطیلی‌ها به تعویق افتاده، منتقل شده به هفته دیگه بازی زمانش، و خیلی از فوتبال دوستان ناراحت شدن از این موضوع که حالا خب چرا زندگی مثلا عادی دچار وقفه شده. چون از طرفی هم اتفاقا دیروز در خبرها آمده بود که سخنگوی دولت آقای جهرومی گفته که آقای رئیس خیلی تاکید داشت که همه چیز باید طبق برنامه بره جلو و مثلا امتحانات باید سر موقع برگزار بشه، وقفه‌ای نباید در کارها پیش بیاد. اما از اون طرف حالا با اعلام 5 روز عزای عمومی و اینها از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خب این مسائل به تعویق میفته. همینطور امتحان بچه‌ها ظاهراً در دانش آموزا ظاهراً به تعویق افتاده و به شنبه موکول شده، به شنبه هفته آینده، و مسابقات ورزشی و دیگر در واقع موضوعات جاری و عادی که قرار بوده برگزار بشه در سطح کشور و در ایران. موضوع دیگری هم که جالب هست و در واقع بهش پرداخته شده در رسانه‌های خارجی و مشخصاً در روزنامه واشنگتن پست این هستش که درباره هلیکوپتر یا بالگرد، اگر فارسیش رو بخوایم به کار ببریم، روزنامه واشنگتن پست ارائه مشخصاتی کرده از این بالگرد که مدل غیر نظامی پرکاربرد بوده و جالبه که از دوران جنگ ویتنام این برای کارهای لوجستیکی و ترابری ازش استفاده می شده. این مدل هلیکوپتر این گونه که واشنگتن پست نوشته از نوع متوسط دو موتوره دو پره‌ای با ظرفیت 15 صندلی بوده که نخستین بار در سال 1968 به پرواز در اومده، در واقع نخستین مدلش که تولید شده و بعدن خب در زمان حکومت
و چیزی که من دیدم در حالا شبکه‌های بین‌المللی در موردش صحبت می‌شد این بوده که بنیامین، این هلیکوپتر گویا اصلا در اصل برای کارگو یا انجام کارهای به غیر از مسافربری استفاده می‌شده و بعد در طول این سال‌ها کاربریشو تغییر داده بودن و تبدیلش کردن به یک،
درست، این بیشتر برای عملیات پشتیبانی و لوجستیک در حالا جنگ ویتنام این گونه که عنوان شده استفاده می شده و خب در دوران حکومت پیشین، حکومت پادشاهی هم که خریداری شده، در واقع بیشتر مسائل پشتیبانی و لوجستیک مد نظر بوده.
یک اشاره بکنیم به این که الان مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی در تبریز در حال برگزاریه و داره به صورت مستقیم هم گزارش میشه از طریق رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. از سمت دیگه همونطوری که گفتیم مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرده، در آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رهبر جمهوری اسلامی پیامی رو مخابره کرده که در بخشی از متن پیام آقای خامنه ای اشاره شده به این که در نظام اسلامی حکمرانی بشری و هدفها الهی است. و در ادامه هم آقای خامنه ای در پایان پیامش اشاره میکنه که یاد میکنه از ابراهیم رئیسی و امام جمعه تبریز که عضو این مجلس بودند و هیچ کدوم در اولین جلسه این مجلس حضور ندارند. قطعا همونطوری که گفتم در ادامه پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که رادیو فردا در نظر گرفته برای اتفاقات مرتبط با سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران، قطعا ما به مجلس خبرگان امروز ورود میکنیم، نگاه تحلیلی تری به این ماجرا خواهیم داشت. یک بار دیگه برگردیم به بنیامین صدر. بنیامین،
خب همونطوری که در بخش اول هم اشاره کردم، این موضوع واکنش های بسیاری داشته در بین مقام های سیاسی خارجی و همینطور شماری از چهره های سرشناس سیاسی داخلی، دادخواهان، خانواده های دادخواه. یک ویدیویی که اخیراً منتشر شد، دیشب منتشر شد، مادر یکی از کشته شده ها در جریان همین ماجرای اعتراض های سراسری، اعتراض سراسری 1401، اعتراض های زن زندگی آزادی، مادر ابوالفضل امیرعطایی، نوجوانی که جانش رو از دست داده بود، ویدیویی منتشر کرد و به بازنشر صحبت های حسین امیر عبداللهیان که در گزارش قبلی هم که سعید جعفری پخش شد، اون تیکه از صحبتاشون اومده که حسین امیر عبداللهیان در سازمان ملل ظاهرا در پاسخ به این که توضیح بده درباره کشته شدن جوانها و نوجوانها در جریان اعتراضها، گفته بوده هیچ کسی کشته نشده. و خانم در واقع مادر ابوالفضل امیرعطایی اشاره کرده به همین موضوع و گفته آقای امیر عبداللهیان، الان هم ما عزادار شما نیستیم و از نظر ما کسی کشته نشده. در واقع ارجاع داده به صحبت‌های خود حسین امیر عبداللهیان که کتمان کرده بود یا پنهان کرده بود کشته شدن تعدادی زیادی از جوان‌ها و نوجوان‌ها رو در جریان اعتراض‌های چند سال اخیر، به خصوص اعتراض سراسری 1401.
از بنیامین صدر شنیدیم مروری بر چند خبر مرتبط با سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی که منجر به کشته شدن او شد، و همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش در تبریز همکنون در حال برگزاریه. صحبت از حسین امیر عبداللهیان به میون اومد. یک بار دیگه برگردیم به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در این سانحه جان خودش رو از دست داد، و نگاهی بکنیم به موقعیت علی باقری کنی، معاون سیاسی آقای امیر عبداللهیان که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مسئله برجام هم تا جایی که برجام ادامه داشت و مذاکراتش برگزار میشد بود، و الان آقای باقری کنی به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شده. علی باقری پسر محمد باقر باقری کنی، عضو پرنفوذ خانواده کنیه که کنترل بخش اعظم مؤسسه جامعه الصادق، دانشگاه امام صادق و مؤسسه های فرهنگی و اقتصادی وابسته به اون رو در اختیار دارند. درباره اهمیت انتخاب علی باقری کنی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، صحبت های حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان رو بشنویم در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته.
خب این انتصاب گرچه موقته و این 50 روزی که تا انتخابات بعدی اصطلاح وقت داریم ایشون در رأس وزارت خارجه خواهد بود، ولی به هر صورت آقای باقری کنی هم به اعتبار روابط سرویش با آقای خامنه ای و اینکه عموش یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی بوده، خود پدرش، برادرش، همه اینها به نوعی لزوماً به اتکای تجربه و دانش سیاسیش نبوده که در این حکومت بالا رفته و در مثلا پست‌های مختلفی خدمت کرده. و خب در دورانی که پرونده هسته‌ای رو در کنار آقای جلیلی دنبال می‌کرد، در اون دوران آقای احمدی نژاد، ما می‌دونیم که خب با یک شکست اساسی همراه بود، این مذاکرات نهایتاً به نتیجه نرسید. و بعدش هم که در همین حکومت باز دوباره پرونده هسته‌ای رو بعد از حکومت دولت آقای روحانی سپردن به دست ایشون، عملاً می‌بینیم که همچنان پرونده برجام بازه و به نتیجه‌ای نرسیده. و خب می‌بینیم در دولت آقای رئیسی خود ایشون از طراحان اون سیاست همسایگی بوده برای ایران و همچنین سیاست اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی، که دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر این بوده که ایران باید بتونه هاب منطقه بشه به لحاظ گذرگاه‌ها و کریدورها، که ما می‌بینیم در این 2-3 سال بیش از پیش ایران دور زده شده، یعنی کریدورهایی که منطقه رو به هم وصل می‌کنه عملاً از ایران رد نمیشه، بیش از پیش ایران منزوی شده توی زمینه‌ها. و در مسائل مربوط به اون سیاست همسایگی هم گرچه گشایشی در رابطه با ایران با عربستان سعودی با پاکستان عراقی نا به وجود اومده، ولی می‌بینیم که بیشتر به عنوان یک صلح سرد و مثلا مسائل تاکتیکی داره عمل می‌کنه تا اینه که بخواد یک چیز راهبردی ازش در اومده باشه.
آقای حسینی فرد، در صورت می‌دونیم که آقای باقری دیپلمات واقعی نیست و تحصیلاتش هم در حوزه اقتصاد بوده، آیا همین مسئله موجب آسیب به وزارتخونه مهمی اونم وزارت خارجه نخواهد بود؟
درسته، همونطور که اشاره شد همین پرونده های مهمی رو که به رغم سر عدم تسلط ایشون سپردن و نهایتا هم به نتیجه نرسیده، در مورد برجام، در مورد همین سیاسته که در دوران آقای رئیسی طراحی شده و اینه که اصولا تسلط به زبانهای مختلف هم در مورد ایشون منتفیه، به نظر میاد که در این انتصابی هم که کردن همطور که اشاره شد این نوع وابستگی و اصطلاح نزدیکی که در حلقه اصلی قدرت داشته مطرحه، کما این که ما میبینیم که بعد از این هم که در دوران احمدی نژاد میره کنار دوباره میاد میشه تو قوه قضاییه که بیش از پیش بود بیت آقای خامنه‌ای نزدیک همین آقای رئیسی، اون دوره‌ای که در رأس قوه قضاییه بوده میکنه معاون بین الملل قوه قضاییه، رئیس کمیسیون حقوق بشر. به نظر میاد که بدون اینکه همطور که اشاره شد تجربه معینی داشته باشه یا دستاوردی داشته باشه، این کل فعالیت ایشون در دوران وزارت خارجه یا تو صدا و سیما یا تو دوران آقای رئیسی، همچنان این مسائل اعتماد نسبتا زیادی که در چارچوب ساختار سببی و نسبی قدرت برقراره ایشون رو پرتاب کرده بهش نخواهد.
آقای حسینی فرد، گفته میشه که علی باقری کنی سهم سعید جلیلی و جبهه پایداری در وزارت خارجه بوده، به هر صورت با حضور او در این وزارتخانه به عنوان سرپرست جدید به نظر میرسه که او شانس زیادی هم داره که به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دولت بعد از ابراهیم رئیسی انتخاب بشه. چقدر حضور او در این وزارتخانه تأثیر خواهد گذاشت بر روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست کم در منطقه؟
به نظر نمیاد که تأثیر عمده‌ای بگذاره. در نظر بگیریم که آقای کنی هم مثل خود آقای امیر عبداللهیان روابط نزدیکی با سپاه قدس داره، با بیت خامنه‌ای داره و اون هان که به اصطلاح اون میدانه که تعیین میکنه که دیپلماسی به کدوم طرف بره، برخلاف فرض کنید دولت آقای روحانی که یک مقدار میخواست مثلا استقلال دستگاه سیاست خارجی رو از میدان رقم بزنه و در اون خب آقا شکست خورد. اینها اصولا معتقد به این هم نیستن، اینا معتقدن که باید میدان همونطور که آقای خامنه‌ای میخواد در اون دست بالا رو داشته باشه و دیپلماسی بشه به اصطلاح عامل اجرایی این سیاست. از این جهتش به نظر نمیاد که به اصطلاح چه این دوره 50 روزه و چه این دوره که احتمالا بعد از این 50 روز فرض کنید رئیس جمهوری بیاد سر کار، که همین آقای کنی رو بخواد بذاره در رسل وزارت خارج بمونه، آنچنان ما شاهد تحول اساسی در سیاست منطقه جمهوری باشیم. طبعا البته اگر وضعیت انتخابات به طرفی بره که شورای نگهبان فرض کنید برخی نامزدهای یه مقدار زاویه دار رو اجازه بده بیان انتخابات و اونها انتخاب بشن، ممکنه مثل دوره آقای روحانی یک مقدار چالش هایی وجود بیاد بین دستگاه دیپلماسی، رئیس دولت، سیاست آقای خامنه ای. ولی مادامی که این ساختار و این تسلط و اقتدار آقای خامنه ای در همه مسائل فعال مایشایی بیته که داره مسائل پیش میبره، سپاهی که داره هدایت میکنه سیاست منطقه ای و بین الملل، به نظر نمیاد که بودن آقای مثلا کنی در رأس دیپلماسی چیزی رو تغییر بده.
بله، صحبت‌های حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان و نگاهی به اهمیت انتخاب علی باقری کنی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اینکه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سقوط بالگرد جان خودش رو از دست داد. بنیامین، نکته‌ای هست که بخوای بهش اشاره بکنی در همین؟
آره محمد، یه خبری که تازه به دستمون رسیده اینه که وزیر دفاع آمریکا موضع‌گیری رسمی کرده و گفته در سانحه سقوط بالگرد در ایران و کشته شدن ابراهیم رئیسی هیچ نقشی نداشته آمریکا. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفته واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش نداشته. آقای آستین دوشنبه در جریان یک نشست خبری، در واقع دیشب به وقت ایران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفته ایالات متحده نقشی نداشته و این حقیقتی به تعبیر او ساده و مسلمه. وزیر دفاع آمریکا افزوده که تهران باید تحقیق درباره دلایل این سانحه رو انجام بده. همچنین لوید آستین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال طرح اتهام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در این سانه گفته در این باره هیچ صحبتی نمی کنه و پاسخ نداده. نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از شبکه های خبری، کارشناس هایی که چه در شبکه های خبری خارجی چه در رسانه های داخلی فارسی زبان داخلی حضور پیدا می کنن، راجع به تحقیق درباره دلایل این اتفاق خیلی صحبت می کنن، چون به هر حال ابهاماتی وجود داره، از جمله اینکه می گویند سه هلیکوپتر بوده و چرا مهمترین هلیکوپتر که حامل رئیس جمهور ایران بوده باید رئیس جمهور اسلامی بوده باید سقوط بکنه، این نکته مهمی است، و چرا اون دوتا هلیکوپتر گذر کردن و اتفاقی براشون نیفتاده یا در محل نبودن، هم سوال هایی که کارشناس های مسائل نظامی مطرح کردن یا در واقع ابهاماتی هست که مطرح کردن در رسانه های مختلف چه خارجی چه داخلی، و حالا با دیتیل احتمالاً دوستان همکاران به جزئیات این ماجرا خواهند پرداخت.
بنیامین، یک صحبتی من و تو داشتیم در ابتدای همین برنامه که از ساعت 9 صبح در کنار شنوندگان رادیو فردا بودیم و باز جا داره که سپاسگزاری کنم از شنوندگانی که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن، و الان که ساعت 10 و 26 دقیقه است شاید همچنان بسیاری این پرسش رو مطرح بکنن که پوشش رسانه‌ای مربوط به اخبار سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران چرا به این گونه بود. جاهایی دیدیم که بسیاری اشاره می‌کردند به اینکه این پوششه آشفته بود و می‌گفتند که این ضعف اطلاع رسانیه که برخی متوجه نهاد ریاست جمهوری می‌کردن، برخی متوجه صدا و سیما می‌کردن و می‌گفتن یک هماهنگی و همکاری تو این زمینه وجود نداره و اصلا آمادگی نداریم ما برای چنین حوادثی که چگونه باید این رو به اطلاع شنوندگان یا به اطلاع عمومی که جویای خبر هستن برسونیم.
خب در همین زمینه محمد، نکته که خیلی قابل بحث هست همینه که این روش و در واقع سیستم یا نظام رسانه‌ای هست که جمهوری اسلامی همیشه در این مواقع بحرانی یا بحرانزا یا اخبار پر ابهام دنبال کرده، یعنی به خاطر اینکه فیلتر باید از فیلترهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رد بشه و با نظارت احتمالاً مستقیم عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی هم باشه، خبرها حتی اگر اون توانایی هم که تو بهش اشاره میکنی که وجود نداره یا ناهماهنگی، حتی اگر اون هماهنگی هم وجود داشته باشه، تا مادامی که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و مراجع رسمی جمهوری اسلامی یعنی تصمیم گیران جمهوری اسلامی تایید نکنن انتشار یک خبر رو، قاعدتا اجازه ندارن رسانه های رسمی دربارش چیزی بگن. این یک نکته. نکته بعدی هم این مقدار پخش اخبار نادرست است از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، یعنی که چرا باید افرادی که دارای در واقع مناصبی هستند، دارای سمت هستند در دولت یا در حکومت، در نهادهای نظامی، در نهادهای اطلاعاتی یا در نهادهای کشوری بیان و اخباری رو بدن که با هم
سقمش
راستی آزمایی نشده و حتی در تضاد با همه، مثل همین که تا ساعت ها
و بعد خب همین توی شبکه‌های اجتماعی هم به چرخش در میاد، افراد دیگه هم بهش اضافه میکنن. امید معماریان روزنامه‌نگار در آمریکا گفتگویی رو داشته با رضا جمالی همکارمون و به همین موضوع اشاره کرده که با هم میشنویم.
دلیل اصلی این موضوع این هستش که اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد. سپاه پاسداران نهاد تخصصی چنین موضوعی نیست، نه تواناییش داره، نه امکاناتش داره، نه تجربهش داره، ولی چون که در خصوص این اتفاق با توجه به ابعاد سیاسی امنیتیش میخواستن کاملا احاطه و کنترل داشته باشن روی موضوع و روایتی که از اتفاق مطرح میکنن روایتی باشه که نزدیک باشه به اون چیزی که حاکمیت میخواست، بنابراین سپاه پاسداران مسئولیت اینو به عهده گرفت که اطلاع رسانی در خصوص این مسئله رو به عهده بگیره، و علی‌رغم این که نهادهای تخصصی دیگه وجود دارن مثل هلال احمر، وزارت راه و دیگر نهادهای مرتبط محلی و ملی، سپاه پاسداران در واقع اونها رو کنار زد و شروع کرد به اطلاع رسانی قطره چکانی و بنابراین ما در ساعاتی که هنوز خبر مرگ رئیسی نیامده بود و همراهانش، مطمئن نبودیم که مثلا موضوعی که مطرح میکنن مسئله درستی هستش یا نیست، آیا این خبری که مطرح میکنن برای یک ساعت قبل هست، برای دو ساعت قبل هست، برای کی هست. بنابراین این مشکلات وجود داشت و همونطور که شما اشاره کردید در سال خودتون تناقضات بسیار زیادی هم وجود داشت که یکی از عمده‌ترین مسائلش همین مدیریت سپاه پاسداران، مدیریت امنیتی اطلاعاتی این حادثه لحاظ اطلاعاتی محسوب میشه.
آقای معماریان، به نقش نهادهای اطلاعاتی امنیتی اشاره کردید. میدونیم که این بار اول نیست که در حوزه خبررسانی دقیق، چه از سوی رسانه‌های حکومتی و چه از سوی مقامات رسمی، یا شتابی صورت میگیره یا با تعللی همراه هست. اصلا پرسش اینجاست که چرا باید نهادهای امنیتی اطلاعاتی در نحوه پوشش خبررسانی در ایران انان کار رو در دست داشته باشن؟
به خاطر حراسی هست که حاکمیت از جریان آزاد اطلاع رسانی داره. حکومت اعتیاد وحشتناکی داره به موضوع کنترل جریان آزاد اطلاعات و در سالهای گذشته که شما اشاره کردین همواره این جریان آزاد رو مختل کرده، همواره این جریان آزاد رو سعی کرده هدایت بکنه و به همین خاطر هستش که تلاش میکنه که یک روایتی رو که از اتفاقات داره غالب بکنه در جریان رسانه‌ای و افکار عمومی. خب در بسیاری از موارد با شکست مواجه میشه به خاطر اینکه به هر حال به بحث اینکه حفره‌ای در اون جریان اطلاع رسانی ایجاد توسط مقامات حکومتی و تناقضات ایجاد میشه، خود اون تناقضات به سوالات دامن میزنه، به شایعه دامن میزنه و خود همین یک موجی ایجاد میکنه علیه اون فعالیتی که خود حاکمیت داره در واقع جلو میبره و تلاششون بیفایده میکنه، به خصوص که در خیلی از موارد افراد خود به هر حال به حقیقت پی میبرن یا به هر حال از مجاری مختلفی یه بخشی از حقیقت رو میشه و تلاشای حکومت بی حاصل میمونه. ولی به هر حال روالی هستش که جمهوری اسلامی در طی سال گذشته داشته و علی رغم اینکه در بی عملی و بی سودی این روند بارها ثابت شده، همچنان اصرار داره جمهوری اسلامی که این مسیر رو ادامه بده علی رغم هزینه هایی که داره و علی رغم بی‌اعتمادی بسیار زیادی که ایجاد میکنه.
آقای معماریان، در این شیوه پوشش اخبار سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، چه قبلش و چه بعدش، ما جای خالی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی رو می‌بینیم. حتی از سوی پلیس فتا هم این فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی تهدید میشن که مبادا اظهاراتی خلاف جریان اصلی رسانه‌های حکومتی بنویسند. چرا باید جای خالی شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های حکومتی اینقدر خالی باشه، در حالی که می‌دونیم که در صنعت نوین خبررسانی بسیار تکیه میشه بر روی فعالیت رسانه‌ای این فعالان؟
همینطور هست. جای خالی فعالان رسانه‌ای، جای خالی شبکه‌های اجتماعی محسوس است. جمهوری اسلامی به خاطر روش‌هایی که در جریان اطلاع رسانی انتخاب کرده، به خاطر نحوه نگاهش به خبر، به خبرنگار، به رسانه، در طی سال‌های گذشته مسیری رو رفته که به مرور مرجعیت رسانه‌ای رو از دست داده. ما می‌بینیم که مخصوصا وقتی از زمانی که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، رادیوهایی مثل رادیو فردا، شبکه‌های مثل بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، عملاً جمهوری اسلامی علی‌رغم همه هزینه‌هایی که می‌کنه، نه تنها در هزینه‌هایی که می‌کنه در خصوص رسانه ملیشون، رسانه‌های دولتی که الان هر وزارت خودی در خودش خبرگزاری داره، سازمان‌های تبلیغاتی خودش، سازمان تبلیغات اسلامی و نمی‌دونم امامان جماعت و موارد مشابه، علی‌رغم همه این سرمایه گذاری گسترده نتونسته که کسر بزرگی از اون سبد رسانه مردم رو پر بکنه، اعتماد مردم رو جلب بکنه و مرجعیت رسانه‌ای رو واگذار کرده. با حضور شبکه‌های اجتماعی که تکثری که وجود داره و به هر حال ذهن فعالی که وجود داره در اونجا، افرادی که میان اونجا به پرسشگری میکنن و به چالش میکشن روایت حکومت رو، عملاً جمهوری اسلامی داره هر سال این هزینه که میکنه رو حروم میکنه، باطل میکنه، از بین میبره و در واقع نتونست در طی سالهای گذشته هیچ بهره ای از این همه سرمایه گذاری ببره. بنابراین میشه گفتش که مهمترین مسئله این که جمهوری اسلامی در جریان رسانه‌ای خارج کشور کاملا در گوشه رین قرار داره. مردم تلاش میکنن که حتی در مورد خبرهای خیلی جزئی داخلی ببینن که مثلا رسانه‌های خارج کشور چی میگن. اینا همه نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی با یک شکست جدی در خصوص خصوص جلب افکار عمومی، آوردن مردم به سمت خودش برای گوش کردن به روایتی که داره مواجه شده و غیر از موارد ضروری که به هر حال مردم نیازمند این هست که برای کارهای روزمره خودشون به رسانه‌های حکومتی مراجعه کنن، در خصوص اینکه اتفاقاتی که میفته معنیش چی هست و چه تأثیری در زندگیشون داره، مردم مراجعه میکنن به رسانه‌های غیر رسانه حکومتی که به نظر من برای هر حکومتی این یک فاجعه بزرگ به هر حال روابط عمومی هست.
امید معماریان بود، روزنامه‌نگار در آمریکا، و گفتگویی درباره نحوه اطلاع رسانی درباره سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و همراهانش، که نگاهی بود به این ماجرا. اگر شما هم در این باره نظری دارید خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه برگردم به وزارت خارجه آمریکا که در بیانیه‌ای کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر همراهان در سانحه سقوط هلیکوپتر رو تسلیت گفته. همچنین یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه به رادیو فردا گفته که روش ما همچنین تغییر نمی‌کنه، ایالات متحده به حمایت از مردم ایران و حقوق انسانی اونها ادامه میده، و او افزوده ما به مقابله با حمایت حکومت ایران از تروریسم، تکثیر سلاح‌های خطرناک و پیش بردن برنامه هسته‌ای به روش‌هایی که اهداف غیر نظامی معتبر نداره ادامه خواهیم داد. اما بار دیگه برگردیم به پیام‌های تلفنی شما، با نظرات شما آشنا بشیم. از شما هم دعوت می‌کنم که با شماره‌های ما تماس بگیرید: 00420221122113، 00420221122112، و همچنین 00420725970 که شماره واتساپ رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرات شما رو بگیره و در اختیار ما قرار بده تا بتونیم این نظرات رو برای دیگر شنوندگانمون هم پخش کنیم. شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای هستید که نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد. با هم بشنویم پیام‌های شما رو در ادامه.
به مردم ایران شاد باش میگم، برای این که دست کم سایه یه نفر از این جنایتکارای رژیم آخوندی از سرشون کوتاه شد. ولی از یه بابت یه خورده هم به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
امروز دوشنبه 31 اردی بشه 1403، اصفهان، خودمک به طرف مرکز شهر 33 پل، پل خواجو و چهارباغ رفته بودم. تمام این مسیرها رو بسته بودن یگان ویژه و پلیس که مواد مردم جمع بشن و خوشحالی بکنن. مردم خوشحالی نکردن درست، ولی همین حضور پررنگشون تو خیابون و همین چهرهای خندانشون که خیلی راحت اومده بودن و براشون ذره اهمیت نداشت این خبر، و حتی موقعی که داشتن تدارک بساط عزاداری این آقای رئیسی همراهشون آماده میکردن تو خود چهارباغ، مردم ذره اهمیت و واکنش نشون نمی‌دادن، این خودش کلی معنا داره.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
همچنان با شما همراه هستیم. از پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی. ساعت 10:38 در ایران و در تهران هست. برگردیم به بنیامین صدر که گویه یک خبر تازه‌ای بنیامین در دست داره.
محمد، خب اشاره کردیم به تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، یعنی در واقع تعویق بازی‌ها در سه هفته پایانی لیگ. یک خبر اومده که قابل توجه فوتبال دوست‌ها است و استقلالی‌ها. شقایق محمدی، همسر محمد حسین مرادمند، مدافع
تیم استقلال که خب برای طرفداران این تیم و همچنین فوتبال دوستای ایرانی چهره شناخته شده است. یک تیکه از شعر حافظ رو که ابراهیم رئیسی در دیدارش با رجب طیب اردوغان تفعلی به حافظ زده بود و این مصرع آمده بود یا بیت آمده بود که خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل، خانم محمدی همسر محمد حسین مرادمند مدافع استقلال این خبر رو استوری کرده، الان خبر داده در اینستاگرامش که تهدید شده و احضار شده از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به جایی که باید بره، اداره اطلاعاتی که باید بره، و گفته که من چیزی جز آزادی که حق همه انسان‌ها و مردم سرزمینه در سر ندارم و آرزوی جز این ندارم. شقایق محمدی اعلام کرده که فردا، این گونه که اعلام شده ظاهرا فردا او باید خودش رو معرفی کنه، بدون ذره تردید در ساعت و آدرس تعیین شده حضور خواهم داشت. این در حالی که همونطوری که در بخش قبلی هم با هم صحبت کردیم، پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، محمد موحدی آزاد دادستان ایران بخشنامه‌ای صادر کرده و گفته هر کسی که در این باره در واقع نکته‌ای رو مطرح بکنه که از دید حکومت یا نهادهای اطلاعاتی و قضایی شبهه‌ناک باشه و به مزاقشون در واقع خوش نیاد، با اونها باید برخورد بشه. این چیزی است که دادستان کل کشور اعلام کرده. دادستان تهران همین گونه که خبرگزاری ها گفتن، دادستانی تهران هم از احضار چند نفر خبر داده و برخی روزنامه نگارها در ایران، خبرنگارها هم در ایران گفتن که حالا به صورت غیر رسمی با تلفن تهدید شدن که گمان زنی نکنن درباره چگونگی سقوط یا بازتاب خوشحالی بسیاری از مردم در این زمینه در شبکه‌های اجتماعیشون و مسائلی که به نوعی منافات داره با اون نگاه غالب حکومت.
بنیامین، چون صحبت شد از واکنش هایی که به صورت عمومی شاهدش بودیم در ارتباط با سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و خبر کشته شدن او و همراهانش، بعد نیست یک نگاهی هم بکنیم، چون باز این برمیگرده به بخشی از حافظه جمعی و تاریخی ما نسبت به ابراهیم رئیسی و مناسبی که ابراهیم رئیسی داشته. خب او در دستگاه قضایی مناسبی داشته که به طور مستقیم مرتبط بوده با جان تعداد بیشماری از زندانیانی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی بودند، به ویژه در دهه 60، و خب ما پرونده مهم اعدام زندانیانی که در تابستان 67 جون خودشون رو از دست دادند و اعدام شدن و کشته شدن، میدونیم که یکی از اعضای هیئتی که تصمیم میگرفته آقای رئیسی بوده و برای دریافت مجوز اعدام ها هم با حسین علی منتظری قائم مقام وقت آیت الله خمینی که به این اعدام ها معترض بوده دیدار کرد و از منتظری شنیدن که به خاطر این اعدام ها نامشون رو در میان جنایتکاران تاریخ خواهند نوشت. از اون سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب میشه، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل این جنایت،
یکی از اول نام بردن این جنایت.
در همین ارتباط هومن عسکری به سراغ شیرین عبادی رفته، حقوقدان و اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح که در بریتانیا زندگی میکنه، با هم این گفتگو رو بشنویم.
اگر فراموش نکرده باشیم که متاسفانه هرگز قابل فراموش شدن نیست واقعی دردناک کشتار زندانیان سیاسی به دست هیئت مرگ که یکی از اونها آقای رئیسی بود که در حادثه اخیر جانش را از دست داد، مردم ایران آرزومند بودند که ایشون رو در پای میز عدالت ببینند که چطور دست پا میزنه و ناله و لابه میکنه برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه. این چنین مرگ آسان سزاوارش نبود، این به صورت خلاصه. و ما دیدیم که مردم چقدر شادمانی میکردن، مردم ایران در شهرهای مختلف فشفشه های آتش نشانی زده شد، به رقص و پایکوبی میپرداختن. و این وضعیت حکومتی است که وقتی که رئیس جمهور و وزیر امور خارجش کشته میشه، مردم اینقدر شادمانی میکنن. این میزان اصلا باعث حیرت خبرنگارهای خارجی هم شده بود، چون در همین مدت یکی دو نفر به من زنگ زدن و سوال میکردن که آیا این اخباری که از ایران میاد، فیلمایی که از ایران مخابره میشه، فیک نیست؟ آیا واقعیه؟ یعنی مردم انقدر شاد هستن از مرگ یک نفر؟ گفتم باعث تأسفه، ولیکن واقعا اینها کاری کردن که مرگشون باعث شادمانیه.
خانم عبادی، در دورانی که شما در ایران فعالیت می کردید، آیا هیچ زمانی پیش آمد که با ابراهیم رئیسی یا به نوعی با دستگاه مورد تحت مدیریت او مواجه بشید و برخوردی داشته باشید؟
خوشبختانه خیر، خوشبختانه خیر. مستقیماً آقای رئیسی رو ندیده بودم، با او پرونده‌ای نداشتم، اما خب اثرات سوء هیئت مرگ هم به هر حال به نوعی دامن بستگان من رو هم گرفته.
خب به عنوان یک حقوقدانی که به هر حال شما نام شناخته شده‌ای در عرصه حقوق در ایران هستید، در عرصه دستگاه قضا در ایران هستید، به هر حال به ما بگید که بزرگترین میراث ابراهیم رئیسی در طول سالیانی که در بخش قوه قضاییه و دستگاه قضایی ایران فعالیت میکرد چه خواهد بود؟
بزرگترین میراث ایران ایشان این بود که مردم متوجه بشوند دانش چقدر چیز خوبیه و یاد بگیرند قبل از اینکه روی یک صندلی بنشینند کمی سوادشون رو ببرن بالا. اون چه که در یاد همه میمونه بی سوادی ایشان است، که حتی متنی رو که براش نوشته بودن و میدادن دستش، اون رو هم از رو نمیتونست بخونه. بنابراین به نظر من میراث ایشان این است که یادآوری بکنه دانش چیز خوبی است، علل خصوص دانش قضایی برای کسانی که در مسند قضا می نشینند. من نمیدونم ایشون به چه دستگاهی و به چه وسیله وابسته بود که در سن 18 سالگی شد یک مقام قضایی مهم رو بهش دادن. 18 سالش بود که ایشون وقتی هم که مرد حتی از رو نمیتونست بخونه. حالا شما فکر کنید 18 ساله بود چی بود؟
و خانم عبادی، با توجه به پرونده هایی که در دادگاه های بین المللی ما شاهد بودیم، برخی مواقع در بعضی موارد بوده که بعد از مرگ شخصیت ها کارنامه اونها مورد قضاوت قرار گرفته از لحاظ حقوقی، حتی آیا چنین چیزی درباره ابراهیم رئیسی یا شخصیت هایی که در جمهوری اسلامی بعد از این از بین خواهند رفت و در خواهند گذشت وجود خواهد داشت؟ امکان این از به لحاظ حقوقی وجود داره که بعد از درگذشت اونها محاکمه‌ای برای اونها تشکیل بشه؟
نه، معمولا یعنی قانونا بعد از فوت هر فرد، هر کاری که کرده باشه، هر جنایتی که کرده باشه، پرونده بسته میشه. اما خب در یادها میماند، در تاریخ نوشته خواهد شد، مخصوصا در تاریخ حقوق بشر.
شیرین عبادی بود، اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، که درباره ابراهیم رئیسی میگفت و نقشی که ابراهیم رئیسی داشته، پیوند نام آقای رئیسی با دستگاه قضایی و همچنین پرونده اعدام زندانیان مخالف حکومت در تابستان سال 67، که آقای رئیسی یکی از اعضای هیئتی بوده که تصمیم گیری می‌کرده در این باره و موسوم شده بوده این هیئت به هیئت مرگ. اگر شما در این باره نظری دارید، خوشحال میشیم که نظر شما رو هم دریافت کنیم و در کنار دیگر نظراتی که شنوندگانمون برامون ارسال کردن پخش کنیم و شما با نظرات اونها هم آشنا بشید. اجازه بدید که من از همکارانم بخوام که یک فاصله کوتاهی بگیریم و پس از اون بریم و یک گفتگوی دیگر رو با هم شنوندش بشیم. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم به نزد شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما چون صحبت از هیئت مرگ شد، یعنی اون هیئتی که تصمیم میگرفت درباره زندگی زندانیان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی در دهه 60 و به ویژه اتفاقاتی که در پیوند با زندگی این افراد رخ داد، به ویژه در تابستان 1367، به سراغ رضا معینی میریم، یکی از خانواده های بازماندگان اتفاقات سال 67، کسی که نامش به نوعی با دنیای خبر و رسانه هم پیوند داره، چرا که پیش از این میز ایران رو در سازمان گزارشگران بدون مرز عهده‌دار بود و مدیریتش میکرد. با هم بشنویم گفتگوی رو که فرشته قاضی با اون داشته.
غمگینم چرا که آنچه که باید پیش میرفت نرفت. من به هنگام به قدرت رسیدن ایشون نوشتم دادخواهی مرد، زنده باد دادخواهی. اینکه رئیسی یکی از کسانی که به گفته آیت الله منتظری از جنایتکارترین به اصطلاح مسئولین این نظام بوده و در قتل عام‌ها دست داشته، بتواند به این مقام برسد و متاسفانه به این مقام و در این مقام بمیرد، بدون محاکمه، بدون آنکه به هیچ گونه و به هیچ شکلی در رابطه با کشتارها، کشتار 67 و کشتارهای پسین که آقای رئیسی در پست‌های مختلف بود، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نگرفتند برای انجام عدالت. من غمگینم چرا که دادخواهم و دادخواه نمیتواند از مرگ کسی، حتی مرگ یک جلاد، خوشحال باشد. آنچه که این مرگ ها و زندگی ها میتواند بر ما بیفزاید انجام اطلاعات برای انجام عدالت، یعنی در اصل اطلاعات بیشتری ما از دست دادیم. من یک انسانم که به عدالت باور دارم، علارغم مرگ این جلاد، ولی به عنوان یک انسان نمیتوانم خوشحال باشم. ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست محاکمه رئیسی باشد. جوان ماه 2022 جناب آقای جاوید رحمان اعلام کردند که خواهان انجام تحقیقات بین المللی درباره نقش آقای رئیسی در کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار تابستان 67 بوده. این به تحقق نینجامید و آقای رئیسی فوت کردن. من فکر میکنم ادامه منطقی دادگاه نوری این تحقیقات بود و این تحقیقات انجام نگرفت.
از رضا معینی شنیدیم. باز هم اجازه بدید همین مسیر رو ادامه بدیم، به سراغ یک نفر دیگه بریم، از مادران دادخواه، کسی که مشهور به مادر اسمت. 11 نفر از اعضای خانواده خودش رو مادر اسمت در دهه 60 از دست داده، از دست دادن به معنای این که این افراد اعدام شدند. و مادر اسمت یا اسمت وطن پرست میگه از مرگ ابراهیم رئیسی خوشحاله. بشنویم از او.
اول سلام میکنم به همه مردم عزیز ایران و به شما عزیزا که واقعا با ما تماس گرفتیم. واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن از صدا بدن. او بازمونده هایی که بلال شدن با فقط نفسشون تو گلو خفه شد، حتی در خونه هاشون وایسادن که صداشون نباید کسی بشنوه. یعنی خیلی روز زیبایی امروز برای مردم ایران. به نظر من درست جمهوری اسلامی هست، امیدوارن که همه اینه که موندن دست راست ابراهیم رئیسی رو سرشون باشه که مردم ایران آزاد بشن، یه نفسی بتونن بکشن. ایران دیگه روزی بیا که اعدام نداشته باشه. پدر و مادرها مثل من واقعا شب با اشک چش نخوابن، روزم با اشک چش بیدار بشن. به یاد عزیزان، بچه هایی که چشمشون کور شد، بچه هایی که واقعا تمام او زندگی هایی که واقعا نابود شد، او خانواده هایی که اهم پاشیدن، به همه او بازمونده ها تبریک میگم. به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم. اعدام بشن، اگر دادگاهی بشن برای دنیا، یعنی واقعا تأثیر خوب میذاره. اما هرچی اینا یک روز زودتر، یک ساعت زودتر مردم ایران دستشون راحت بشن، بچه های مردم بیشتر در امان هستن. ماما
بله، مادر اسمت بود، اسمت وطن پرست که 11 نفر از اعضای خانواده‌اش از دهه 60 اعدام شدند. یک نفسی تازه کنیم. شما فرصت دارید که شماره با کانال واتساپ ما آشنا بشید. شماره رو هم اگر که بود یادداشت کنید، اگر نبود هم من شماره رو براتون میگم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب همونطوری که حدس می‌زدم شماره رو نگفته بودن، پس بذارید من شماره رو بهش اشاره داشته باشم. 00420725970 شماره واتساپ رادیو فرداست که آماده است تا پیام‌های شما رو ثبت و ضبط کنه. ما منتظر پیام‌های شما هستیم. قطعا همکارانم پیام‌های شما رو به اختیار من قرار میدن و پخش هم خواهیم کرد. اما اجازه بدید که به بنیامین ساعت برگردم. بنیامین، نکته تازه‌ای هست، خبر تازه‌ای رسیده به دستت که بخوای در موردش صحبت کنی؟
خبر تازه که نه، در حال حاضر مراسم خب در حال برگزاریه. من البته صداهایی هم در آوردم که در فرصت مناسب پخش میکنیم از مراسم امروز. نکته که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، میگن که تلویزیون خیلی نماهای بسته رو نشون میده برای اینکه جاهای خالی در جمعیت احساس نشه یا دیده نشه و احساس کنه مخاطب که در
واقع تقریبا میشه گفت که الان من شبکه خبر رو که میبینم تصاویر حالت میشه گفت مدیوم کلوزآپ تا حدودی.
درسته، این چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که ظاهرا این برخوردی که دادستانی کل کشور گفته میکنه با کسانی که حالا یا ابراز شادمانی بکنن یا نکاتی رو مطرح بکنن که مورد تایید اون قرائت رسمی حکومتی نباشه، خیلی از کاربرها در داخل ایران حتی این موضوع رو به نوعی استمرار دیکتاتوری توصیف کردن و گفتن که حتی دیگه حق اظهار نظر در شبکه‌های شخصی هم، در رسانه‌های شخصی افراد هم، شبکه‌های اجتماعی شخصی افراد هم طبق این دستورالعمل وجود نداره. و ولی باز هم میبینیم که ویدیوهای متعددی میاد از در واقع اظهار نظرهایی که مردم میکنن، شادمانیشون یا نکاتی که میگن راجع به کارنامه آقای رئیسی و مسائلی از این دست.
یک بار دیگه برگردیم به مسئله اصلی که در ارتباط با سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی رخ داد، یعنی آنچه که هنوز معماست درباره سقوط و چرایی این سقوط هستش. خب میدونیم که این هلیکوپتر مدل بل 212 بوده، طراحی و ساخت ایالات متحده بوده و اونطور که برخی از منابع هم اشاره کردند برای استفاده های لوجستیکی یا کارگو ازش استفاده میشه.
درسته.
نکته ای میخوای بگی؟
آره محمد، جالب بدونی که 5 اینجوری که واشنگتن پست گفته نوشته، در واقع نیروی هوایی ایران در حکومت پیشین در نظام شاهنشاهی 5 فروند از این هلیکوپتر رو خریداری کرده بوده که همچنان خب استفاده میشده و در اختیار مقام های رسمی کشوری هم بوده، اینگونه که واشنگتن پست ادعا کرده.
و نکته دیگه این بوده که به هر حال کاربری این رو تغییر داده بودند و ازش برای مسافربری هم استفاده میشده. خانه کاویانی نگاهی داشته به این هلیکوپتر، با هم بشنویم یا بالگرد و بعد از اون برمیگردیم ادامه میدیم همین بحث رو با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، همراه خواهیم بود و نگاه دقیق تری خواهیم کرد. گزارش هانا رو در ابتدا بشنویم.
لاشه بالگرد سفید و آبی حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در میان این صداها و در جنگلی مه گرفته پیدا شد. اجساد سرنشینان در کنار بالگردی پیدا شد که اجزا و قطعاتش در میان درختان مه گرفته متلاشی شده بود. بالگردی از مدل بل 212. این بالگرد شرکت بل که در اواخر دهه 60 میلادی برای نیروهای مسلح کانادا طراحی و تولید